بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، وصلى على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وحماة المستضعفين. روز جمعه و شب قدر، اون هم در ماه رمضان و حالت روزداری برادران و خواهران عزیز، فرصت بسیار مغتنمی است برای اینکه در این دقایق معدودی که میتوان پیش از نماز جمعه سخن گفت، دلهای خودمون را با منبع رحمت و فضل الهی آشنا کنیم، نزدیک کنیم و انشاءالله زمینه پرورش نهال تقوا در دل خودمون را فراهم بیاوریم. مناسبت شب قدر یکی مناسبت دعا و تضرع و توجه به پروردگار است که ماه رمضان به خصوص شبهای قدر بهار توجه دلها و ذکر و خشوع و تضرع است. ثانیاً بهانه است و مناسبتی است برای اینکه دلهامون را قدری آشنا کنیم با مقام والای امیر مؤمنان و سرور متقیان عالم و درس بگیریم. هرچه که در فضائل ماه رمضان و وظایف بندگان صالح در این ماه بر زبان جاری بشود و بتوان گفت، امیرالمؤمنین علیه السلام نمونه کامل آن و برجسته ترین الگو برای آن خصوصیت است. من صحبتم را در خطبه اول با یاد امیر مؤمنان علیه السلام آغاز میکنم. قدری نزدیک بشویم به معرفت این بزرگوار که هرچه گفتند و هرچه گفتیم و شنیدیم در مقایسه با عظمت اون مقام و برجستگی اون شخصیت کوچک و حقیر است. نمیتوانیم توصیف بکنیم نه مجاهدت او را نه تلاش او برای تقرب به خدای متعال را نه سختی ها و رنج های زندگی او را نه عظمت کاری را که در دوران خود امیرالمؤمنین انجام داد. من امروز برای اینکه درس بگیریم از امیرالمؤمنین یک بعد از ابعاد فعالیت همه جانبه امیرالمؤمنین را عرض می‌کنم و اون بعد تربیت اخلاقی است. اون روزی که امیرالمؤمنین علیه السلام در جامعه اسلامی اون روز بر سر کار آمد، وضع امت مسلمان با اون روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت تفاوت زیادی کرده بود. این 25 سال فاصله بین رحلت پیغمبر اکرم و آمدن امیرالمؤمنین بر سر کار حوادث زیادی اتفاق افتاده بود که این حوادث بر روی ذهن و فکر و اخلاق و عمل جامعه اسلامی اثر گذاشته بود. این نظام را، این جامعه را امیرالمؤمنین تحویل گرفت. حدود 5 سال، نزدیک 5 سال امیرالمؤمنین در اون کشور بزرگ اسلامی حکومت کرد. این 5 سال هر روزش حاوی یک درس است. یکی از کارهای مستمر امیرالمؤمنین پرداختن به تربیت اخلاقی اون مردم است. همه انحراف‌هایی که در جامعه پیش می‌آید برگشتش و ریشه‌اش در اخلاقیات ماست. اخلاق انسان، خصوصیات و خصال اخلاقی انسان‌ها عمل اونها را جهت می‌دهد و ترسیم می‌کند. اگر ما در یک جامعه یا در سطح دنیا کجرفتاری‌هایی را مشاهده می‌کنیم، باید ریشه اونها را در خلقیات ناپسند ملاحظه کنیم. این حقیقت امیرالمؤمنین را به بیان یک حقیقت مهمتری وادار می کند و اون این است، اون حقیقت بالاتر این است که اغلب این خصال باطل و مضر در انسانها بر می گردد به دنیا طلبی. لذا امیرالمؤمنین می فرماید از دنیا رأس و کل خطیئه. دنیا طلبی ریشه و مرکز اصلی همه خطاهای ماست که در زندگی ما، در زندگی جمعی ما، در زندگی فردی ما این خطاها اثر می گذارد. خب این دنیا طلبی، معنای دنیا طلبی چیست؟ دنیا چیست؟ دنیا عبارت است از همین طبیعت عظیمی که خدای متعال خلق کرده است و در اختیار انسانها قرار داده است. دنیا یعنی همه این مواهبی که خدای متعال در عرصه گیتی آفریده است، اینها مجموعه چیزهایی هستند که دنیا را تشکیل می‌دهند. اولش عمر خود ماست، درآمدهای دنیوی و حاصلهای تلاشهای دنیوی، اینا همه دنیاست، فرزند دنیاست، مال دنیاست، علم دنیاست، منابع طبیعی دنیاست، این آبها، این ذخایر معدنی، همه این چیزهایی که در عالم طبیعت انسان ملاحظه می کند، اینا همین دنیا هستند، یعنی چیزهایی که اجزای زندگی این جهانی ما را تشکیل می دهند. این شد دنیا. خب کجای این بد است؟ یک دسته از آثار شرعی و اسلامی و معارفی به ما میگوید که دنیا را آباد کنید. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، برید دنیا را تحقق ببخشید، آباد کنید، بهره برداری از نعم طبیعی را برای خودتون، برای مردم آماده کنید. یک دسته از روایات اینهاست. از دنیا مزرعت الاخره، متجر و عباد الله، از این قبیل تعبیرات وجود دارد که اینا همه نگاه مثبت به دنیا رو نشان میده. یک دسته از بیانات اسلامی و معارفی ما هم دنیا را رأس خطایا و ریشه گناهان به حساب می آورد. این ماحصل مطلبی که از این دو مجموعه معارفی به دست می آید حرف روشنی است. البته بحث های تحلیلی و عمیق برای این کارها باید بشود و لازم است و شده هم بحث های خوبی هم انجام گرفته است. اما خلاصه مطلب این است که خدای متعال این سفره طبیعت را برای افراد انسان گسترده است و همه آحاد انسان را سفارش کرده است، دستور داده است که این مائده طبیعی الهی را برای افراد بشر هر چه می توانند بلفلتر، آماده تر، رنگین تر در اختیار افراد بشر قرار بدن، خودشونم بهره ببرن، افراد بشرم بهره ببرن. لکن یک حدود و ضوابط و قواعدی بر این حاکم است. یک منطقه ممنوعی وجود دارد. دنیای ممدوح این است که انسان این سفره طبیعی الهی را، این موهبت الهی را اونچنانی که ضوابط و قواعد الهی دستور داده است بر طبق او رفتار کند، از حدود و ضوابط تخطی نکند، در مناطق ممنوعه قدم نگذارد، خود هم بهره ببرد، دیگران هم بهره ببرند. دنیای مذموم آن است که انسان این متاعی را که خدای متعال برای افراد بشر قرار داده است این را برای خود بخواهد، سهم خود را از دیگران افزونتر بخواهد، به سهم دیگران دست اندازی کند، دلبستگی پیدا کند که این دلبستگی به مقتضای حب و شیء یعمی و یسم انسان را کر و کور می کند، در راه به دست آوردن اون چیزی که عاشق اون و دلبسته اون هست هیچ خط قرمزی را، هیچ حد و حدودی را رعایت نمی کند. این می شود دنیای مذموم. دلبستن به دنیا، سهم خواهی بیش از اندازه خود، بیش از حق خود، دست اندازی به سهم دیگران، تجاوز به حقوق دیگران، این می شود اون دنیای مذموم. دنیا مال دنیاست، مقام دنیاست، قدرت دنیاست، محبوبیت دنیاست، نعم دنیا، لذات طبیعی، اینها همه دنیاست. اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، به هم زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن رو ممنوع دانستند، مذموم دانستند. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این بلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین بر سر کار آمد، که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام مورد خدشه و مناقشه قرار بگیرد، کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت‌های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرن، با او معارضه کنن، مبارزه کنن. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه میکرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه اینها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده میکنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن در سطح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسانها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود، ثالثا همین دنیا طلبان برای اینکه به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد میکنن، جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه، محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه. فتنه، وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یک محیط غبارآلود، مهالود که انسان نمیتوانه دو متری خودش رو همگاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنن، بصیرتشون رو از دست میدهن، تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنن. اون وقت میبینید محور دنیا طلبانن، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستن، به خاطر فتنه در جهت هدفهای اونها حرکت میکنن. وضع دنیا اینجور میشود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیئه، حب به دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایاست، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه میدهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است. شما اگر نگاه کنید سرتاپای نهج البلاغه را، میبینید اون چه که امیرالمومنین درباره بیرغبتی به دنیا، دل نبستن به دنیا، زهد در دنیا بیان فرموده است، از همه اون چه که در نهج البلاغه بیان کرده است بیشتره. این به خاطر همین است. ولی امیرالمومنین کسی نبود که از دنیا گوشه گیری کند، انعزال از دنیا داشته باشد. نه، برای آبادی دنیا یکی از فعالترین آدمها بود، چه در زمان خلافت چه قبل از خلافت. امیرالمومنین جزء کسانی نبود که کار نکنند، دنبال تلاش نرن. چرا؟ معروفه اون وقتی که امیرالمومنین در مدینه زندگی میکردن قبل از خلافت، باغستانهایی رو امیرالمومنین به دست خودش به وجود آورده بود، آب جاری کرده بود، نخل به وجود آورده بود. پرداختن به دنیا و به طبیعتی که خدای متعال در اختیار انسان گذاشته است و اداره معیشت مردم، اداره امور اقتصادی مردم، فراهم کردن وسایل رونق اقتصادی، اینا همه کارهای مثبت و لازم و جزء وظایف فرد مسلمان و مدیران اسلامی است. امیرالمومنین چنین آدمی بود، اما خود او هیچ دلبستگی نداشت. این وضع امیرالمومنین و برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنینه. علاج دنیا پرستی را هم امیرالمومنین در خطبه متقین بیان فرموده است. فرمود: لقد عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه علیهم. علاج این دلبستن و مجذوب شدن به دنیا این است که انسان تقوا پیشه کند، که از خواص تقوایی که همینه که عظم الخالق فی نفوسهم، خدا در دل انسان، در جان انسان اونچنان جایگاهی پیدا میکنه که همه چیز در نظر او کوچک میشود. این مقامات دنیوی، این اموال، این زیبایی ها، این جلوه های زندگی مادی، این لذت های گوناگون، اینا در نظر انسان حقیر می شود، اهمیت پیدا نمی کند بر اثر عظمت یاد الهی در دل انسان. این تقوا از خصوصیاتش همینه. خود او هم امیرالمومنین مظهر کامل همین معنا بود. در این خطبه معروف نوف بکالی که حالا من یک فقره از اون رو بعد عرض میکنم، میگه حضرت ایستاد روی سنگی، یک لباس پشمی مندرس کم قیمتی بر تن او بود، لباس ساده، و کفشی به پای او بود، نعلی به پای او بود از برگ خرما یا از پوست درخت خرما. یه چنین وضعیت فقیرانه و زاهدانه‌ای حاکم اون کشور عظیم اسلامی و مدیر اون کشور اسلامی اینجور زندگی میکرد و این بیانات عظیم، این جواهر حکمت را بر زبان جاری میکرد. این بزرگوار در همین قضایای سیاسی زمان خود، وقتی در جنگ صفین یه نفر آمد راجع به قضایای سقیفه و این چیزها سوال کرد، حضرت به او با تندی جواب دادن، فرمودن: یا اخا بنی اسد انک لقلق الوظین، ترسل فی غیر صدد. جای حرف رو نمیدانی، نمیفهمی چی بگی، کجا بگی. حالا در اثنای این حادثه عظیم نظامی و سیاسی آمدی از گذشته سوال میکنی که قضیه سقیفه چه بود، ولی که در این حال یک کلمه جواب او رو میدن، میفرمان لکن تو حق سوال کردن داشتی، چون سوال کردی حق داری، من باید جواب بدم. انها کانت اثره، شحت علیها نفوس و قوم و سخت انها نفوس و قوم آخرین. فرمود این یک امتیاز طلبی بود، یه عده‌ای چشم پوشیدن، یه عده‌ای به اونها به اون چنگ انداختن. مسئله چشم پوشیدن یعنی قدرت طلبی، دنبال جاه و مقام رفتن، دنبال دنیا به هر شکل اون رفتن از نظر امیرالمومنین در همه زمانها محکوم است و مردود است. این اون روحیه امیرالمومنین است که میخواهد به ما این روحیه رو تعلیم بدهد. باید این رو ما درس بگیریم از امیرالمومنین. یاد خدا، این توجه به ذکر و مناجات الهی، این مهمترین علاجی است که امیرالمومنین برای این کار دارد. ما باید این شبها را، این روزها را، این دعاها را قدر بدانیم. توجه به این دعاها، تذکر با مضامین این دعاها، اینها خیلی ارزش دارد اگر قدردانی کنیم. علاج این درد درونی ماست که متاسفانه آحاد بشر در همه دورانها مبتلا بودن. باید هرچه میتوانیم این بیماری را، این درد بزرگ را، این زایعه را در خودمون کم کنیم، این دلبستگی به دنیا را. توجه به خدای متعال و تذکر عظمت پروردگار یکی از راه هاست. لذا شما دعاهای امیرالمومنین را نگاه کنید، پرشورترین دعاها همین دعاهای امیرالمومنین. البته ادعیه رسیده از معصومین علیهم السلام همه پرمغز، پرمضمون از لحاظ سوز و گداز عاشقانه و عارفانه غالبا در حد عالی، منتها جز بهترین ها یا شاید بهترین ها این دعاهایی است که از امیرالمومنین علیه السلام رسید، از همین دعای خمین یا دعای صباح یا دعای مراجات شعبانیه که من از امام رضوان الله علیه یه وقتی پرسیدم که در بین این دعاها به کدام شما بیشتر علاقه دارید، ایشون گفتن دعای کمیل و مناجات شعبانیه، هر دو از امیرالمومنین علیه السلام. این راز و نیاز و سوز و گداز امیرالمومنین، هم مناجات های اون بزرگوار حقیقتا گدازنده است برای کسی که توجه داشته باشد. و من خواهش میکنم جوانان عزیز ما سعی کنن معانی این کلمات را، این فقرات را در این دعاها مورد توجه قرار بدن. الفاظ دعا الفاظ فصیحی زیبایی است، لکن معانی بلندی است. در این شبها با خدا باید حرف زد، از خدا باید خواست. اگر معانی این دعاها را انسان بدانه، بهترین کلمات و بهترین خواسته ها در همین دعاهای شبها و شبهای ماه رمضان و شبهای احیا و دعای ابی حمزه و دعاهای شبهای قدر و بهترین خواسته ها در همین دعاهاست. اگر کسی معانی این دعاها رو نمیدانه، با زبان خودتون دعا کنید، خودتون با خدا حرف بزنید. بین ما و خدا حجابی وجود ندارد. خدای متعال به ما نزدیک است، حرف ما رو میشنود. بخواهیم با خدا حرف بزنیم، خواسته های خودمون رو از خدای متعال بخواهیم. این انس با خدای متعال و ذکر خدای متعال و استغفار و دعا و اینا خیلی تأثیرات معجز آسایی بر روی دل انسان داره، دلهای مرده رو زنده می کند. این دعاهای امیرالمومنینه. من به مناسبت شهادت این بزرگوار به این هم اشاره بکنم که این مناجات های امیرالمومنین که گدازنده است، شکوه های امیرالمومنین هم گدازنده است. در دلهای امیرالمومنین هم حقیقتا گدازنده است. اونجایی که از فقدان یاران خود سخن میگوید، یاد شهیدانی که با او بودند در میدانهای جنگ در زمان پیغمبر، در اون جهادهای عظیم، اون کسانی که در دوره خلافت خود اون بزرگوار در جنگ صفین، در جنگ جمل بودند، حضور داشتند، مجاهدت کردند و به شهادت رسیدند. حضرت می‌فرماید کجا هستند این عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو الشهادتین و عین نظراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على المنیه. اون کسانی که این شخصیت‌های بزرگی که پیمان جانبازی بستند، در راه خدا پای فشردند و رفتند، و ابرد به رؤوسهم الى الفجره، اون کسانی که در راه خدا شهید شدند، سرهای اینها رو بریدند و برای فجار و حکمرانان فاجر به هدیه بردند، اینها کجا هستند؟ امیرالمومنین اشک ریخت در فراق یاران و دوستانش و البته در فراق رسول معظم خدای متعال، که امیرالمومنین غالبا به یاد اون بزرگوار و در فراق اون بزرگوار بود و یاد میکرد، و این جزء شکوه های امیرالمومنینه. و این شکوه ها و این مناجات ها و این سوز و گداز ها در مثل امشبی که شب 19 ماه رمضان است، با ضربت خوردن امیرالمومنین به پایان رسید. این مسجد کوفه که در و دیوار مسجد کوفه و مردمی که در اونجا جمع می شدن بارها از امیرالمومنین این مناجات ها رو شنیده بودند، این دعاها رو شنیده بودند، این راز و نیازها رو با خدای متعال شنیده بودند، اشکهای اون بزرگوار رو دیده بودند، اون عبادت مخلصانه اون بزرگوار و اون بیانات عارفانه اون بزرگوار رو دیده بودن و شنیده بودن، گاهی شکوه های اون بزرگوار را، رنج های او را در سحر روز شب 19 ماه رمضان در مسجد کوفه ناگهان دیدن، صدای اون بزرگوار بلند شد که فست و رب الکعبه. دست جنایت در تاریکی شب امیرالمومنین را هدف قرار داد. کسی روز جرأت نمی‌کرد در مقابل علی ظاهر بشه، بخواد با او نبرد بکنه. کی بود که بتوانه با امیرالمومنین به امیرالمومنین در روز روشن سوء قصد کنه؟ در شب، اون هم در حال نماز امیرالمومنین در محراب عبادت، مردم صدا رو شنیدن، صدای هاتف رو شنیدن که خبر از شهادت، حادثه عظیم در مقابل در باره امیرالمومنین میداد، رفتن طرف مسجد، با پیکر خون آلود امیرالمومنین مواجه شدند. صلی الله علیک یا امیرالمومنین. پروردگارا به حق امیرالمومنین ما را از دوستان و از پیروان اون بزرگوار قرار بده. پروردگارا ما را در راه تقوا و پرهیزگاری که درس بزرگ امیرالمومنین بود پایدار قرار بده. پروردگارا اخلاق فاضله را نصیب ما ملت ایران بفرما. پروردگارا ما را از بیماری خلقهای رذیله نجات بده. پروردگارا ما را در راه حق و در طلب اونچه که از بندگان صالح خود خواسته ای دارای صبر و استقامت قرار بده. پروردگارا ملت ایران را در همه مقاصد خود پیروز و موفق و سربلند بگردان. پروردگارا ارواح طیبه شهیدان ما و روح مطهر امام را از اونچه که در کشور ما و در میان ما می‌گذرد راضی و خوشنود بگردان. مغفرت و رحمت خودت را شامل حال اونها و همه گذشتگان ما قرار بده. سلام ما را به ولی عصر ارواح نافداه برسان. ما را مشمول دعای اون بزرگوار قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین المعصومین المکرمین سیما علی امیر المؤمنین و صدیقه الطاهره و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. در این خطبه دوم اولا لازم است که به نوجوانان عزیزی که امسال اولین سال روزه واجب خودشون را می گذرانند و مشرف به خطاب الهی و تکلیف الهی می شوند تبریک عرض بکنیم، به خصوص دختر بچه هایی که در سنین کم تکلیف الهی را آزمایش میکنند و در این روزهای نسبتاً بلند و گرم روزه میگیرند، که این یکی از بهترین آزمایش های ملت ما و مردم ماست. جوانهای ما ریاضت شرعی روزه را در دوران جوانی تجربه می کنند. این گرسنگی کشیدن، چشم بستن از لذائذ و کم رغبتی به محرمات در یک فرصت یک ماهه، این خیلی چیز ارزشمندی است برای مردم، به خصوص برای جوانها، و این تمرین کسب تقواست از دوران نوجوانی که از آغاز بلوغ در دختر یا پسر به وجود میاد، هم به همه جوانها به خصوص به این سال اولی ها تبریک عرض میکنیم. به حمد الله فضای جامعه ما یک فضای معنوی است و ماه رمضان این فضای معنوی در جهت معنویت اشتداد پیدا میکند. عادات خوب به تدریج در بین مردم رواج پیدا می کند. این کمک هایی که به مستمندان می شود، هفته احسان و نیکوکاری، یا این افطاری هایی که در شهرهای مختلف انسان می شنود، در مساجد، بعضی ها در معابر عمومی افراد خیر جمع میشن، افطاری فراهم میکنن، مردم افطار میکنن. این کارهای بسیار خوبی است، مایه صفا و صمیمیت و نزدیکی و در واقع حق ماه رمضان را ادا کردن است، که یکی از حقوق ماه رمضان همین نیکی به برادران، همراهی با نزدیکان، با برادران مسلمان و کمک به یکدیگر است. اینها چیزهای بسیار خوبی است. از سابق هم معمول بود، مرسوم بود، امروز بیشتر است. مجالس موعظه، مجالس دعا، مجالس قرآن، اینها عادات خوبی است. روز به روز بایستی اینها رو ترویج کرد و عمق داد، مغز داد. صورت جلسه کافی نیست، بایستی از جلسه دعا، از جلسه موعظه، از جلسه قرآن بهره برداری کرد. هر کدام از ما سعی کنیم سهمی بگیریم. یکی دو تا مسائل گوناگون رو عرض می‌کنم، چون روز قدس نزدیک است. درباره روز قدس و مسئله فلسطین مختصری عرض می‌کنم و مطالب به زبان عربی هم خطاب به برادران عرب آماده شده است که اونها را هم عرض خواهیم کرد. به حمد الله ملت ایران در طول این سالهای از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز در یک خط مستقیمی حرکت کرده است و این خط مستقیم خط پایداری بر مبانی و اصول اسلامی است. ملت ایران ملت متحجری هم نیست، اقتضاعات زمان را دانسته است، اهل علم، اهل تحقیق، اهل تفحص، اهل فهم. ملت ما اینجور هست، هر دورهی، هر زمانی اقتضاعاتی داشته است، بر طبق اون اقتضاعات عمل کرده ملت ما. دوران دفاع مقدس دوران بسیار سختی بود، ملت یک پارچه وارد میدان دفاع شد. جوانها رفتن، پدر مادرها هر کدام به نحوی کمک کردن، نوجوانها به نحوی کمک کردن، طبقات مختلف جامعه هر کدام به نحوی شرکت در این کار بزرگ کردن. در دوران تحقیق و علم و ساختن کشور و بنای کارهای بزرگ، باز مردم ما در هر دورهی هر چی که لازم بوده است انجام دادن. در اون وقتی که تهاجم سیاسی دشمنان خارجی ما تشدید پیدا کرده است و سعی کردن به جریانهای مخالفت با کشور از طرق مختلف شدت ببخشن، ملت ما در هر میدانی که لازم بوده است حاضر شده است. یک نگاهی به این سالهای قبل بیندازیم. اون وقتی که در داخل ایادی بیگانه سعی می‌کردن بین مردم اختلاف بیندازن، مردم صدای وحدتشون رو، شعارهای وحدتشون رو بلند کردن، همبستگی‌های خودشون رو به شکل‌های مختلف نشان دادن. اون وقتی که دستگاه‌های جاسوسی دشمن به کمک ماهواره‌هاشون سعی کردن یه عده آشوبگر و اغتشاشگر رو در خیابان‌های تهران و بعضی شهرستان‌ها راه بیندازن، مردم وارد میدان شدن. قبل از آنی که نیروهای موظف به مقابله با اخلالگران بپردازن، خود مردم وارد شدن. اون وقتی که تبلیغات دشمنان در زمینه‌های گوناگون از جمله در زمینه هسته‌ای که دیدید دنیا رو پر کردند از تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و لازم بود که مردم از اونجا در اونجا از خودشون عکس العمل نشون بدن، حقاً و انصافاً بهترین واکنش ها رو مردم نشان دادن. در قضایای مختلف اگر با چشم انصاف نگاه کنیم به اونچه که یک حرکت ملی می شود نام اون رو گذاشت و مربوط به اکثریت مردم و قشرهای متحرک و فعال مردم است، یک نگاه به اینها بکنیم، خواهیم دید از اول انقلاب در این 30 سال این ملت زنده در هر زمانی بر طبق اونچه که نیاز کشور بوده از و اونها احساس کرده اند، دانستند که نیاز کشوره، با شوق و رغبت حرکت کردن. این رو از حق و انصاف نباید گذشت که اینجوره و همیشه همینجور بوده است. امیدواریم در آینده هم همینجور باشد و همین موجب شده است که دشمنان ما از فشار آوردن بر ملت ایران و بر مسئولین کشور نتوانند طرفی ببندند و سودی ببرند. تهدید می کنند، حرف می زنند، اما نتوانستند از این تهدیدها، از این تبلیغات بر علیه این ملت سودی ببرند. ملت به حمد الله راه خودش را ادامه داده است. این راه هم راه تکامل است، راه پیشرفت است. ما ادعا نمی کنیم که توانسته ایم به هدفهای والای این انقلاب که معارف حقیقی اسلام است برسیم، نه، اما در این راه داریم حرکت می کنیم، داریم پیش می ریم و همونطور که عرض کردیم به توفیق الهی به اذن الله تعالی باید دهه 4 این انقلاب که در نزدیکی اون هستیم دهه عدالت و پیشرفت توأمان باشه، یعنی پیشرفت چشمگیر و عدالت محسوس در سطح کشور. برنامه ها رو باید اینجور تنظیم کرد و این آسیب ناپذیر می کند ملت ما را و کشور ما را. البته دشمن دشمن است، از دشمنانی که از اسلام ضربه خورده اند، سیلی خوردند، نباید توقع داشت که در مقابل نظام جمهوری اسلامی ساکت و آرام بنشینند. یقینا دشمن دشمنی میکنه، انتظار دشمنی دشمن را باید داشت، منتها باید آگاهانه، هوشیارانه در مواجهه با دشمنی دشمن بهترین راه را برای حفظ منافع ملی، حفظ مصالح عموم مردم در نظر گرفت، در پیش گرفت. اون چه که من امروز برای کشورمون مثل گذشته از همه چیز لازم تر میدانم وحدت کلمه آحاد ملت و وحدت کلمه نخبگان مسئولان در مبانی اصولی است. یکی از چیزهایی که برای کشور ما حقیقتاً مهم است این است که مردم احساس امنیت سیاسی و روانی بکنند، فضای روانی جامعه دچار التهاب نباشد. سعی میکنند التهاب آفرینی کنند. این هست ها، این جزء سیاست‌های مخالفان نظام جمهوری اسلامی است. البته خود ما هم گاهی اوقات نادانسته این التهاب ها رو افزایش میدیم. من توصیه میخوام بکنم، حالا مردم عزیز ما به حمد الله از بسیاری از کارهایی که در این زمینه انسان مشاهده میکنه بر کنارن. مردم نگاه میکنن به بعضی از گفتگوها و به گومگوهای بیجا و بی مورد که گاهی در بین نخبگان سیاسی مشاهده می شود، نگاه مردم نگاه رضایتمندانه نیست. این رو ما از مراجعات مردم به خوبی می فهمیم. اما منم توصیه می کنم حالا دو سه مسئله کوچک و کم اهمیتی که وجود دارد از اینها سعی می شود برای التهاب استفاده بشه رو من عرض بکنم. برای اینکه درب گفتگوها بسته بشود. یه نفر پیدا میشه درباره مردمی که در اسرائیل زندگی میکنن یه اظهار نظری میکنه، البته این اظهار نظر غلطی است. این که گفته بشود ما با مردم اسرائیل هم مثل مردم دیگر دنیا دوستیم، این حرف درستی نیست، حرف غیر منطقی است. مردم اسرائیل مگر کیان؟ همون کسانی هستند که غصب خانه، غصب سرزمین، غصب مزرعه، غصب تجارت به وسیله همینها داره انجام میگیره. سیاهی لشکر عناصر صهیونیسم همینهان. نمیشه ملت مسلمان نسبت به افرادی که این جور عامل دست دشمنان اساسی دنیای اسلام هستن بی تفاوت باشه. نه، ما با یهودی ها هیچ مشکلی نداریم، با مسیحی ها هیچ مشکلی نداریم، با اصحاب ادیان در دنیا هیچ مشکلی نداریم، اما با غاصبان سرزمین فلسطین چرا مشکل داریم؟ غاصب هم فقط رژیم صهیونیستی نیست، این موضع نظام است، این موضع انقلاب، موضع مردمه. حالا کسی حرفی میزند اشتباه، عکس العملهایی هم در مقابل اون نشون داده میشود. خب مسئله رو باید تمامش کرد. اینی که یک روز یه نفر از این طرف بگوید، یکی از اون طرف بگوید، یکی اینجور استدلال کنه، یکی از اون طرف حرف بزنه، این درست نیست، این التهاب آفرینی نیست. حرفی بود گفته شد و اشتباه بود و تمام. موضع جمهوری اسلامی، موضع دولت جمهوری اسلامی هم این نیست. این با کشورهای دیگر فرق میکنه که مردمش روی سرزمین غصبی ننشستن. شهرک های یهودی نشین امروز به وسیله همین مردمی که گفته میشه مردم اسرائیل، و وسیله همین ها پر شده. همین ها که دولت جعلی صهیونیست اینا رو مسلح کرده است بر علیه مردم مسلمان فلسطینی، که اگر کسی فلسطینی ها جرأت نکنن نزدیک به این شهرک ها بشن، همین آن دیگه. خب این حرف خطایی بود، حرف درستی نه. این رو نباید وسیله التهاب قرار داد. من خواهش میکنم از همه این جور مسائل را، مسائل کوچیک را، مسائل جزئی را، حرفی بر زبان کسی جاری می شود، مطلبی گفته می شود، این رو وسیله‌ای قرار ندهند برای اینکه مدتی جریانسازی و مسئله آفرینی بشه در سرتاسر کشور، یه عده مخالف یه عده موافق سر قضیه پوچ. خب موضع نظام هم معلومه، تمام شده. یه چیز دیگری که این روزها انسان مشاهده می کند که این رو من می خوام خواهش کنم به خصوص از نخبگان که توجه کنن، قضاوت‌هایی درباره مسائل دولت و کارهای دولت. خب این از آثار نزدیک شدن دوره انتخاباته، با اینکه خیلی هم نزدیک نیست، ما حدود 9 ماه هنوز تا انتخابات فاصله داریم. خاصیت انتخابات این است دیگه، عناصر فعال میشن، حرف میزنن. خب حرف بزنن. حالا در باب انتخابات حرفای گفتنی متعددی هست که انشالله در وقت خودش، در فرصت مناسب خودش، اونها رو به ملت عزیزمون عرض خواهیم کرد. حالا هنوز زوده، لکن انسان احساس میکند که در بین اونچه که امروز گفته میشود بی‌انصافی هایی صورت میگیرد. خب اگر کسی برای آینده کشور، برای حل اونچه که معضلات کشور مینامند، برنامه‌ای دارد، حرفی دارد، خب اون حرف رو بیان کنه. اگر چنانچه میتوانه راه حلی برای مشکلاتی که وجود دارد، حالا مثلا مشکل گرانی یا تورم، راه حلی دارن، خب اون راه حل رو بگن. تخریب کردن مسئولین، تخریب کردن دولت، این هیچ مصلحت نیست، این جزء کارهای صحیح اسلامی نیست. میکنن در بعضی از جاهای دیگر، در بعضی از کشورهای دنیا به نام دموکراسی، به نام آزادی آبروهایی رو از بین میبرن، اشخاصی رو به لجن میکشن. اینا کارهای اسلامی نیست، اینا کارهای اونهاست، مثل خیلی از کارهای دیگرش. اون چی که در زمینه مسائل اقتصادی یا غیر اقتصادی گفته میشود، در درجه اول هم در محافل کارشناسی باید گفته بشود، نه در منبرهای عمومی و تریبونهای عمومی. انسان میبینه گاهی اوقات یه بی‌انصافی هایی میشود دیگه، یه چیزایی میگن. نباید اخلاق نکوهیده بی‌انصافی در جامعه ما رواج پیدا کنه، دچار بی‌انصافی نباید بشید، به خصوص نخبگان، به خصوص نخبگان. نگاه کنن، منصفانه حرف بزنن. عرض کردیم ما تخریب درست نیست، نه اون کسانی که طرفدار یک شخص یا یک گروهی هستند، نه اون کسانی که مخالف اون شخص یا اون گروه هستند. مقابلشون با یک دیگر هیچ لزومی ندارد به صورت تخریب باشه، هیچ لازم نیست. منطقی حرف بزنن، انتقادی دارن انتقاد کنن. خدا رو شکر میکنیم فضای کشور ما بر اثر نظام اسلامی فضای آزادی است، فضای بازی است، مردم فرصت دارن، میتوانن حرفشون رو بزنن، نخبگان میتوانن حرف بزنن، مردم هم استماع میکنن، میشنون، حرفا رو با یکدیگر مقایسه میکنن. اون چه که حق است به نظرشون این رو میپذیرن و قبول میکنن. من نگرانیم از این نیست که یک حرفی زده بشود از کسی انتقاد بشه. خب نه، یه نفر انتقاد میکنه، یه نفرم جواب میدهد. من نگرانیم از رائج شدن اخلاق بی‌انصافی است در جامعه. خدمات فراوانی انجام میگیره، انسان همه رو بگذاره کنار به یک نقطه‌ای بچسبد، این درست نیست. البته این خطاب به همه است، این رو ما به شخص خاصی، به گروه خاصی، به جناح خاصی عرض نمی کنیم، اینو به همه عرض می کنیم. همه مراقب باشن یک دیگر را تخریب نکنن. این فضای تخریب فضای خوبی نیست، مردم هم خوششون نمیاد. من اینو حالا در حضور شما مردم به اون حضرات میگم، اگر شما خیال میکنید که از این که شما بیایید بنشینید مذمت کنید از فلان مسئول، از فلان عرض کنم که جریان، مردم لذت میبرند و خوششون میاد، اشتباه میکنید. مردم از فضای تخریب خوششون نمیاد. اجازه بفرمایید، اونچه که در عرصه منطقه ما مسئله اساسی است، امروز باز همون مسئله قدیمی فلسطین است. مسئله فلسطین بسیار مسئله اساسی و مهمی است. رژیم اشغالگر و غاصب شدت عمل را بر علیه فلسطینی ها زیاد کرده است و این واکنش اونها به ضعف های درونی خودشون و به شکست های پی در پی خودشون. نتوانستند اون هیمنه ای را که از خودشون به دروغ ساخته بودن حفظ کنن، اون رعبی که در دل ملت های عرب انداخته بودن، اون رعب شکست با مجاهدت مجاهدان فداکار لبنانی و فلسطینی. فشار رو بر مردم فلسطین وارد میکنن، حکومت موجود در غزه امروز یک حکومت قانونی است، حکومت حماس یک حکومت قانونی است. همه دنیا باید بپذیرن این حکومتی را که با آراء مردم از طریق انتخابات به وجود آمده است. خب مدعیان تمدن که خودشون کشورهای متمدن میدانن که بویی از تمدن و انسانیت نبردن، نگاه میکنن میبینن رفتار غاصبین صهیونیست را و مردم غزه و این محاصره شدید که البته غزه یک نمونشه، ساحل غربی هم دست کمی ندارد، اگرچه محاصره نیست اما شدت عمل صهیونیست‌ها در ساحل غربی، شهرهای ساحل غربی هم کمتر از غزه نیست، فشار بر یهودی، بر فلسطینیان مظلوم در همه جا هست. این رو میبینن و دم بر نمیآورن، دفاع هم میکنن، حمایت هم میکنن از صهیونیست‌ها. خب دنیای اسلام در مقابل این حادثه تلخ بایستی حرف خودش رو بزنه، نظر خودش رو نشان بده، جایگاه خودش رو مشخص کنه و روز قدس روز مناسبی برای این کار است. رحمت خدا و رضوان خدا بر امام بزرگوار ما که این روز را به عنوان روز دفاع از ملت فلسطین معین کردن. انشاءالله روز قدس همه مردم ما و امیدواریم بخش عظیمی از مردم کشورهای اسلامی در این روز از این فرصت استفاده کنن و حق مردم فلسطین را ادا کنن و انشاءالله دولت‌های مسلمان به وظیفه بزرگ خودشون که کمک به دولت حماس در فلسطین است و کمک به ملت فلسطین است انشاءالله عمل کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ابناء امتنا الاسلامیه رجالا و نساء فی کل مکان، و السلام علی المجاهدین الشجعان فی المقاومه الفلسطینیه و اللبنانیه و هم یتحدون الظلم و العدوان. الجمعه القادمه یوم القدس العالمی، يوم يجب أن يبرز فيه تضامن الأمة الإسلامية الكبرى مع الشعب الفلسطيني المظلوم، يوم تجديد العهد والميثاق مع القضية الفلسطينية وإدانة الاستكبار وما أنزله المستكبرون بحق هذا الشعب المظلوم. هؤلاء الذين يدعون أنهم يمثلون العالم المتحضر مارسوا بحق الشعب الفلسطيني من الظلم الفظيع ما يعجز اللسان والقلم عن بيانه. وإزاء هذه الجريمة الكبرى كانت هناك على عاتق البلدان الإسلامية وحكوماتها مسؤولية ثقيلة، لو نهضت بأعبائها لكان وضع هذه القضية اليوم بشكل آخر. لا يمكن أن نتوقع من العدو خيرا، لكن المتوقع من الأمة الإسلامية أن ترتفع إلى مستوى المسؤولية وأن تفهم بأن تحقيق الآمال الفلسطينية أي إنقاذ هذا البلد العزيز من مخالب الصهاينة الدمويين وإعادته إلى سيادة الشعب الفلسطيني شرط لازم وأساس لنيل الاستقلال الحقيقي وإنقاذ الشعوب المسلمة من تدخل القوى الطامعة المعتدية وعبثها بمقدرات المسلمين. لا شك أن النصر في المستقبل حليف الشعب الفلسطيني، وأن أسطورة الهيمنة الصهيونية على هذه المنطقة ستتلاشى تماما بإذن الله تعالى. لكن الطريق إلى هذا المستقبل الحتمي لا يمر إلا عبر المقاومة والجهاد، والفلسطينيون عرفوا ذلك والحمد لله، وها هم يحثون الخطى عليه ويتقدمون نحو الهدف المنشود. إن واجب حكوماتنا وشعوبنا مساعدة هذه المقاومة المتصاعدة الرائعة. إن الحصار الظالم المفروض على غزة اليوم على يد نظام الاحتلال يحمل الحكومات والشعوب مسؤولية كبيرة. أدعياء حقوق الإنسان يغضون الطرف عن هذه الجريمة الكبرى التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، بل إنهم يدعمون هذه الجريمة ويساندونها. لكن الأمة الإسلامية بحكوماتها وشعوبها يجب أن تستثمر كل إمكاناتها لمواجهة هذا الظلم الفاحش، سواء على صعيد التعامل السياسي والاقتصادي الدولي أو على ساحة التعبير عن المشاعر والعواطف والعزم والإرادة الشعبية. إنني أريد أن أخاطب بشكل خاص شعب مصر وحكومتها، مطالبا بالاستجابة لنداء مظلومية الشعب الفلسطيني في غزة، وأن يفتحوا المعابر الحدودية أمام إخوتهم، ويكسروا طوق الحصار الظالم غير الإنساني المضروب على أهلنا الصابرين المحتسبين في هذه المنطقة. إن يوم القدس، أي آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، يستطيع أن يكون يوم إعلان هذه الخطبة المباركة للعالم، وأن يخلق في العالم الإسلامية ملحمة جديدة. أيها الإخوة والأخوات، إن الأمة الإسلامية الكبرى في العصر الأخير دخلت مرحلة جديدة ببركة يقظتها واستعادة هويتها. لقد انفتحت أمامها فرص جديدة وتفجرت فيها طاقات وكفاءات جديدة. هذا الوعي والتحرك أتاح لأمتنا قدرة إفشال النظام الأمريكي في خططه الشرق أوسطية. نعم، إن أمريكا منيت بالفشل في لبنان، وفشلت في فلسطين، وفشلت في العراق وأفغانستان، رغم كل حشودها العسكرية المحتلة، ورغم كل ضجيجها الإعلامي، وفشلت في هدفها بالإطاحة بدولة الإسلام في إيران، وهو هدف تبنته على أنه هدف أساسي وحياتي. وما دامت سياسة أمريكا قائمة على فرض منطق القوة وإشعال نار الحروب فإنها ستمنى بفشل تلو فشل بإذن الله تعالى. إن مقاومة الشعب الفلسطيني ودفاع الشبان ودفاع الشباب المؤمن اللبناني وتضحياته قد دفع الاحتلال الصهيوني إلى وضع جعل فيه زعماءه لا يخفون يأسهم وكآبتهم. لقد أدى بهم هذا الوضع المتردي إلى التصريح بإنغلاق الطريق الذي سلكوه لسنين بغطرسة وسفك دماء، ليعلم الشباب في كل بلدان العالم الإسلامي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط الحساسة وشمال أفريقيا أن مستقبل الشعوب والبلدان رهين بهم وزمامه بيدهم. إن يقظتهم وبصيرتهم ونشاطهم اليوم يرسم مصير غدهم الواعد، فليعرفوا طاقاتهم وليثقوا بالله وبأنفسهم. إن القرآن رسم الطريق فليأنسوا بالقرآن الكريم وليستلهموا منه الدروس. إن الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى التوكل عليه والاستبشار بالمستقبل، وكل سوء ظن بالمعونة الإلهية هي من صفة المنافقين والمشركين. قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمشركين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. قدروا شهر رمضان حق قدره، وخاصة ليالي القدر والليالي العشر الأخيرة منه، وعاهدوا الله أن تقوموا لله. إن وحدة العالم الإسلامي وتعاون الشعوب الإسلامية والبلدان الإسلامية أمر حياتي مهم وضروري، فاعرفوا جيدا مخطط العدو في إثارة الاختلافات القومية والطائفية، وقفوا منها موقف الحذر الشديد. إن إثارة المخاوف والهواجس بين البلدان الإسلامية مع بعضها من المحاور الأساسية لعمل أعدائنا. إن الشعب الإيراني واقف بصمود ومقاومة أمام كل الضغوط المفروضة، ويسعى بخطى سريعة لتسعيد كل إمكاناته وطاقاته في جميع المجالات. إننا نعتقد ونؤمن بأن كل ما يتحقق إنما هو ملك الإسلام والأمة الإسلامية، ونأمل ونتمنى من أعماق قلوبنا أن يتحقق لكل البلدان الإسلامية ما تصبو إليه من تقدم علمي وأخلاقي ومعنوي ومادي. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وإصلاح ذات بينكم، كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.